درست استاد سین جوادش رو بیری خارج اصول سه‌شنبه 26 آذر 92
ایزاتو سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم إنه خير ناصر ومين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام خدمت شما ما عرض می کردیم که شأن نزول آیات دخالت جدی در فهم آیات داره. بعضی از دوستان اشاره می کردن که اگر شأن نزول دخالت داره در فهم آیات، چرا از ائمه معصومین در شأن نزول روایت زیادی وارد نشده و طی روایاتی که در شأن نزول وارد شده از عامه هست؟ در پاسخ این سوال چند تا نکته رو باید توجه بهش کرد. یک نکته این که ائمه معصومین علیهم السلام عمدتاً روایاتشون ابتدایی نبوده، یعنی بنای ائمه معصومین این نبوده که مستقیماً پاسخ بدن، مستقیماً مطلب رو بیان کنن. سوال که می‌کردن پاسخ می‌دادن و این هم به خاطر این هست که تا آمادگی از طرف یادگیرنده وجود نداشته باشه بیان مطالب فایده چندانی نداشته. اینه که تو روایت ما هست که ان الامام به منظره تل کعبه یعطا ولا یعطی، این اشاره به همینه که به هر حال باید مردم بخواند. خب خیلی وقتا افراد مراجعه نمی کردن برای پرسش سوالات از امام علیه السلام، در نتیجه امام علیه السلام پاسخ طبیعتاً کلامی ارائه نمی داشتن. حتی دور بعضی روایات خوندیم که امام علیه السلام رو تخدیع می‌کردن که چرا شما در تفسیر قرآن اون گونه‌ای که دیگران تفسیر کردن تفسیر نمی‌کنید، چرا بدون سماع تفسیر می‌کنید. حتی این در این حد افراد از مقام امام غافل بودن. طبیعتاً تو این فضا تو کسی به امام مراجعه نمی کرده و به عنوان امام از امام سوال نمی کرده، امام پاسخ نمی دادن. تو بعضی روایت ما هست که راوی خدمت امام میگه که آقا من اگر کسی که اومد شیعه باشه روایتش فتوا رو طبق نظر شما میدم، اگر کسی باشه سنی باشه طبق نظر فقهای اونها میدم، اگر ندونم که شیعه هست که سنی هست به صورت کلی میگم، میگم که نظرات مختلف رو بیان میکنم، نظر شما هم در ضمن نظرات بیان میکنم. حضرت میفرمایند من هم همینجور رفتار میکنم. یعنی پاسخی که امام علیه السلام میدادن بستگی به اعتقاد طرف هست و اینکه به امام مراجعه میکنه به عنوان امام یا به عنوان ناقل فتوای قوم. اگر به عنوان امام مراجعه میکنه، امام هم به عنوان امام پاسخ میده. اگر ناقل فتوای قوم، همون احتیاجی که اطراف داشتن اون رو پاسخ میده. یه نکته.
اینجوری خیلی شبهه‌ای میشه به اخبار که خب دیگه خیلی قابل اعتماد نمیشه. یه راوی سنی به چیزی بپرسه ممکنه اون نظر خودش بهش فتوا بده.
بله، مسئله تقیه هم اینه دیگه، یکی از چند جهات های تقیه آمیز همین هست. البته
بدون که خطری وجود داشته باشه ما
نه
دوان بخواد جواب آمی رو بشه بیده نظر روان بده.
نه، اینها در واقع بحث این هست که ظهور سوال سائل این هست که شما نظر خودتون رو بیان کنید یا نظر قوم رو. شما میبینید، فرض کنید که من الان تو خیابون دارم میرم، فرض کنید مشهدم هستم، یه عوام الناس میاد از من مسئله میپرسه، فتوای خودم که نمیخواد بگه، سوال که منو نمیشناسه که، فتوای اون فتوای دارج رو میگه. اگر راوی امام رو به عنوان ولو یک مفتی بشناسه، معناش اینه که سوال میکنه که نظر خودتون چیه. ولی اگر نه، راوی از گمنام مثلا امام رو نمیشناسه، مراجعه همینجوری مراجعه کرده به امام. یه روایت جالبی تو رجال کشی هست که عده‌ای دورگرد بودن، میچرخیدن، از هر کی حدیث میشنیدن، بعد اومدن خدمت امام صادق و امام صادق گفتن که شما چه روایتی شنیدید؟ شروع کردن از بعضی روایتشون نقل کردن. حدثنی فلان عن جعفر ابن محمد، یه روایت عجیب غریب نقل کرد. حدثنی فلان عن جعفر ابن محمد، یه روایت نقل کرد. حدثنی فلان عن جعفر ابن محمد. امام گفتن که این جعفر ابن محمدی که ازش دارید مطلب نقل میکنید میشناسیدش؟ گفتن نه. گفتن اگه این جعفر ابن محمد خودش بیاد بگه من اینا رو نگفتم، حرفش رو قبول میکنید؟ گفتن نه، روایت ثقات ازش مطلب نقل کردن، ما چیز نمیکنیم اینا. و عوام الناس، عوام بی سواده دیگه. این روایت خیلی جالبی رو مفصلی از توی نقلیاتش هم آورده تو جل کشی. یادم نیست که در کجا هست این چیز. یه روایت خیلی عرض کنم خدمت شما. خب یه عده اینجوری به امام اصلا سوال سائل ظهور در این نداره که حکم به مؤنک امام یا به مؤنک مفتی پاسخ رو بده، فتوای دارج رو میخواد. خب امام هم فتوای دارج، یعنی پاسخ باید مطابق سوال باشه دیگه. اینی که اگر اینجور افراد کسی هستن که راوی شناخته شده نیستن، اونایی که ما دنبالش هستیم راوی شناخته شده است، خدمت امام علیه السلام میرسه، امام رو میشناسه، امثال اینها، این که یه راوی ثقه باشه و ولو عامی هم باشه، این امام رو به هر حال میشناسه. پس سکونی رو ما اگه عامی هم بدونیم، به هر حال مراجعه به امام میکرده، یه خصوصیت برای امام قائل بوده، نه اینکه به عنوان همین حدیث آخرین دورگرد حدیث، حدیث جویان دوره گرد، تلا جویان دوره گرد، جویندگان تلا. اینم از این باب
سعله و رجولانهایی که هستش تو روایت میشه بعضیشو اگر متعارض باشن.
خب بله، اینم گاهی اوقات همینجور هم هست، گاهی اوقات اینم یک نکته هست که یک سوال مبهمی از یک نفر شده، این همین هم یک پاسخی بتونه باشه برای حل بعضی تعارضات.
این که شما میفهمید که امام ابتدا معمولا نمیفهمیدن مطالب رو،
حالا سب کنید یه نکته ایران اینو به جایی بید. تو روایت سلیم ابن قیس هم تفاوتی روایتی وارد شده، میگه در زمان پیغمبر اصحاب نمیومدن از پیغمبر سوال بکنن، منتظر بودن که یک اعرابی دورگردی بیاد سوال کنه و پاسخشون رو دریافت کنن. میگه به خلاف مثلا حضرت امیر، حضرت امیر کسی بوده که سوال میکرده، اگر او سوال نمیکرد پیغمبر پاسخ میداد. یعنی ارتباطی که بین حضرت علی و پیغمبر بوده با ارتباط دیگران فرق بوده. دیگران همینجور منتظر بودن که یه مطلبی چیز بوده، یعنی یه مقداری هم حالت نه غرور براشون بوده، اصلا اینکه خودشون رو به قول خودشون احساس کوچیکی میکردن که سوالی از پیغمبر بکنند امثال اینا بحث. و این هم و شاید هم بعضی وقتا نگران این بودن که سوال بکنن پیغمبر جواب نده، چیز بشن رای بشن پیغمبر مصلحت ندونه. این هم هست. و به هر حال این تو روایات ما اشاره به این نکته هست که ابتداعا ائمه جواب نمی دادن. این یه نکته. نکته دوم، در مسائل مهم، ما در مسائلی که شریعت به اونها وابسته است، خب روایات از وظیفه امام رفع بدع هست، تحریف الغالین و تشییع المبتدعین رو امام علیه السلام وظیفه داره و این کارها رو انجام میده. ولی چیزهایی که در مورد معنای تحریف مبتدعین جاهایی هست که مسائل اساسی دین باشه، ولی فرض کن فلان آیه رو شأن نزولش اشتباه فهمیده باشه، خیلی اینجور نیست که همه مشکلات علمی که جامعه اون دوره داشته امام علیه السلام موظف بوده پاسخ بدن. البته گاهی اوقات که سوال میکردن خب امام پاسخ میداد، ولی تو اموره که مهم نبوده، اساسی نبوده، خودشون موظف به پاسخ نمیدن. یا مثلا فرض کنید
شرایطش نبوده، چیزی که امام موظف به کار هست ولی شرایطش نبوده برای
نه این که حالا به اصطلاح نه عرض کنم خدمت شما، یه زمان شرایطشون نباشته، دو زمان شرایطش نبوده، این که در کل دوره امامت هیچ شرایطی برای بیان این کلیات نبوده، این که نمیشه که. اینم نکته رو توجه بفرمایید در مورد اینکه ائمه چی بیان میکردن. دو تا تقریب هست، این دو تقریب با هم دیگه فرق داره. یکی این که ائمه وظیفه چی داشتن، یه بحث هست، خب که این طبیعتاً ائمه به وظیفهشون عمل میکردن، مگر در باب تزاهمات. وظیفه در باب تزاهمات طبیعتاً چون دیگه وظیفه نبوده از باب اهم و مهم، طبیعتاً باید به وظیفه اهم عمل میکردن. یه مدل دیگه بحث این هست که ائمه دعبشون چی بوده، نه وظیفه امام بیان مشکلات علمی جامعه بوده در جایی که تأثیر جدی نداشته در به اصطلاح مسائل، و نه دعب خارجیشون این بوده. اون مقداری که ما میتوانیم در کلیات مسائل اساس، مسائل اعتقادی اساس، مسائل عرض کنم عملی حساس و امثال اینا، ولی فرض کن فلان مستحب رو انجام میدادن اشتباه میکردن در انجام مستحب، ما خیلی دلیل نداریم امام علیه السلام موظف بوده که به مردم گوشزد بده بشید کنه که این مستحبی که انجام میدیم اشتباه است. ولی اون چیزهای حساسی که دین رو اونها میچرخه و امثال اینها، این هم وظیفه شون هست، هم درب خارجیشون این بوده که اینها رو بیان میکرد.
آقا از زمان خلافت امام حسین تا زمان امام حسن عسکری توی این مدته که همین اصلا هیچ موقع نمیشه که اینا برشون شرایط نبوده، شما جای مقایی هم تا سراغ دارین که یه امام با اصلاف خیلی یه حضر مستقل جامعه باشن و عمل کنن، یعنی امام یه ولایت حداقل ظاهری بین اصحاب خودش داشته باشه.
همین سشین فرض کنید روایاتی که در مورد مذمت دشمنان وارد شده، اینه که وارد شده
خصوص
بعض روایاتی که این چیزی که ائمه حالا بذارید براتون توضیح بدم. اینی که امام علیه السلام میگه که شما برید یک کسی از اصحاب رو قرار بدید، او رو حاکم قرار بدید، به حکام چور قرار ندید، خودش یک نوع چیده دیگه، ولایت داخلیه دیگه. این که امام علیه السلام حتی بعضی جاها شما میبینید امام علیه السلام نسبت به بعضی انحراف و داستان فارس قزوینی رو وقتی انحراف پیدا میکنه، امام علیه السلام خودش جریان قتلش رو تو بنابر بعضی از روایات طراحی میکنه، امثال اینا چون این دایره محدودیه، هیچ مشکلی از مشکلات هم ایجاد نمی کنن. ولی
وکالت شبکه مخفیه که مفارقه
و بل بله
شبکه مخفی که با ظاهر فرق داره.
بس همین هست که بالاخره امام علیه السلام ولو در دایره داخلی خودشون به هر حال اینجور نبوده که هیچ نتونن مطالب رو بیان کنن. این همه مطالب بیان شده در این زمان رو بیان شده دیگه. بله خیلی وقت هم نمیتونستن مطالب رو بیان کنن، ولی خیلی وقت هم میتونستن بیان کنن.
خیلی
اون
دایره خودشون قبل از
اینکه
سوال کنن میگفتن،
حرف میزدن. عرض کنم خدمت شما در دایره خودشون اگر مسائلی اساس این که زیاد داریم میگه ابتداء امام اون مطلب رو فرمود من غیل ابتداء، این خوب روایت زیادی داریم میگه امام علیه السلام این مطلب ابتداء فرمود، من سوال نکردم ابتداء. این رو شما همین کلمه ابتداء رو بزنید، مبتدعاً رو بزنید، خب روایت زیادی شما پیدا خواهید کرد که وجود داره. ولی بحث من این هست که موارد روایت های مبتدع موارد کمیه نسبت به موارد سوال، به خاطر همین مبتدعاً رو قید میکنم، چون چیزی هست که برخلاف متعارف روش امام علیه السلام هست. خب پس بنابراین هم دو نکته که امام علیه السلام نه وظیفش این هست نه دعب خارجیش این هست که تمام مشکلات علمی جامعه را حل کنه. بله مشکلات اساسی اعتقادی و مشکلات اساسی رفتاری جامعه وظیفه امام هست، اون چیزهایی که بدعت در دین تلقی میشه، تحریف دین تلقی میشه، اونها هم وظیفه شه هم دعب خارجی امام علیه السلام این هست که اونها رو برطرف کنه. نکته سوم، نکته سوم هم تمام شأن نزول های آیات قرآن جز مسئله اساسی نیست. بسیاری از شأن نزول ها حالا یه چیز مهم اینه، حالا فرض کنید که عرض کردم لذکر مثل حد الانفین در واقعی به اصطلاح در چه واقعی رخ داده، اون نمیدونم الرجال قوامون علی النساء در اثر اعتراض کی بوده، مردا اعتراض کردن، زنها اعتراض کردن، چورای مختلفی توی اون شأن نزول ها وارد شد. حالا هر کدوم بخواد باشه خیلی دخالت آنچنانی گاهی اوقات نه. نکته دیگری که در این بحث هست اون اینی که حالا از همین مراحل گذشتیم، امام علیه السلام لازم نیست برای حل مشکل خصوص شأن نزول رو بیان کنن، همین که آیه رو بیان کنن مفادش چیه کافیه. شأن نزول از اون جهت که دخالت داره در فهم آیه دخالت داره، ولی خودش موضوعیت نداره که حتما ما بدونیم که این آیه در چه فضایی صادر شده. اگر امام علیه السلام آیه رو مستقیما تفسیر کنن بدون شأن نزول کافیه. بنابراین شما روایاتی که در تفسیر آیات در نظر وجود داره بدون در نظر گرفتن شأن نزول میبینید خیلی زیاده. اون حجم این روایات، این روایاتی که فرض کنید تفسیر برهان و تفسیر نورالسقلین رو شما جلتون بذارید، حالا بعضیشون از باب تفسیر آیه نیست، از باب تطبیق آیه است و در واقع قرائت آیه امثال اینا، ولی بعد خیلی هاشم تفسیر آیه است یا حکم شرعی مطابق آیه است، همین مقدارم کافیه. یعنی عمده بحث این هست که مردم باید مشکل رفتاری و اعتقادشون حل شه، مشکل تجسیم دارن در اعتقادات، امام علیه السلام باید بیان کنه که خداوند جسم نیست، مشکل تشبیه رو باید حل کنه، مشکل اعتقادی جبر و اختیار رو باید حل کنه، امثال اینا. از اون طرف مشکل رفتاری مردم و سوالاتی که در حلال و حرام دارن اونها رو باید برطرف کنن. اینا لازم نیست حتما به بیان شأن نزول آیات باشه، حتی تفسیر آیات باشه. حالا من بالاترم عرض میکنم همین که در واقع
همیشه شأن نزول داخل در فرمانمایه آیه نیست.
نه بحث من یه نکته دیگه است. نه نکته رو تام شأن نزول دخیل هم باشه لازم نیست حضرت با بیان شأن نزول آیه رو معنا کنن. نه شأن نزول دخیل هم هست، حضرت مستقیم آیه رو معنا کنن کافیه دیگه. آیه رو معنا کنن دیگه، معنای آیه این هست. فرض کنید که والذین یعفون اون چیز او یعفو الذی بیده عقدت النکاح، اون اختلافیه که الذی بیده عقدت النکاح او یعفو الذی بیده عقدت النکاح مراد ولی به اصطلاح دختر هست یا مراد شوهره. خب تو روایت ها با تفسیر شده به ولی دختر امثال اینه. این حالا شأن نزولش چی بوده که الذی بیده عقدت النکاح معنیش این بوده؟ ممکن بود از شأن نزول هم فهمیده بشه که معنیش اینه، ولی امام لازم نیست تفسیر آیه رو با بیان شأن نزول بیان کرده باشه، همین که الذی بیده عقدت النکاح رو بیان بکنه کافیه. یا مثلا در روایتی هست که میگه واتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، میگه که مراد صلتون به صل ارحام الناس، مراد ارحام الناس هست و مردم دستور دارن که صله رحم کنند و امثال اینها. خب حالا این ارحام، حالا تو بعضی نقلها هم هست که ارحام پیغمبر هم شامل میشه و هی جاریتون فی ارحام الناس، یه معنی جامعی هست که ارحام الناس رو هم شامل میشه و امثال اینها. قرار از این جهت هست این لازم نیست شأن نزول رو بیان کنه تا بیان شأن نزول مراد آیه روشن بشه. حتی از اون بالاتر هم عرض کردم لازم نیست با آیه امام علیه السلام تمسک کنه، حکم شرعی باید بیان بشه، اعتقاد صحیح باید بیان بشه. اگر اعتقاد صحیح بیان شد، حکم شرعی بیان شد، این خودش اون کجی و ناراستی که در جامعه هست رو اصلاح میکنه. وظیفه امام اصلاح ناراستی ها و کجی هاست، با اون توضیحی که تو تنبیهات قبلی دادم.
همین روایاتی که مثلا تو شأن نزول آیات و در مورد آیات اینها وارد شده، اینا دعوه حضرت رو
نه، یکی از روش هم اینه،
دعوشون هم بر این بوده که این مطالب
نه این هم هست، نه روش های مختلف هست برای بیان، میتونن با بیان شأن نزول بیان کرده باشن، میتونن با به خصوص در جایی که جنبه مناظره داره میخوان یاد بدن به اصحابشون که بتوانند در مقابل چیزها چیز کنن. من عینه علم تن المس به بعض رس، خب امام علیه السلام نحوه مطلب رو به زراره میاد یاد میده، چون زراره کسی هست که این کار هست فقیه و درگیر هم هست با عامه و با اونها. ولی فرض کنید کسی مثل ابو بصیر، اونم فقیه، ولی اون چون درگیر نیست، فقیه هست که تو درون جامعه شیعی هست، اون چون درگیر نیست، اما اوناشم براش بیان نمیکنم امثال این ها.
خب بعضی از این فرمایشات امام استنادرات همچی به ذهن انسان هم نمیرسه، مثلا اون و طلاب و شیعون عبدن مملوکن لایم دارو اندشه حضرت میفرمد به اون تمثل میکنن، نمیگم زبور نداره، اما خب حضرت استفاده های این دیگه هم میفرمد.
حالا اونا بعد در روش صحبت
میکنیم،
بله حالا در موردشون حتی اونا هم چیزهایی داره، نکاتی داره عرض میکنم. ببینید حالا اون خصوصیاتی هست که بعدا انشاءالله در موردش صحبتی خواهیم کرد. نکته کلی که میخوام عرض کنم این نکته است که ما این که میبینیم شأن نزول ها کم هست به خاطر این که امام علیه السلام اون چیزی که وظیفه‌شه ابتداعا بیان شأن نزول نیست، اون چیزی که وظیفه امام و دعب خارجی امام علیه السلام هست اصلاح کجیهای جامعه هست از جهت اعتقادی و کجیهای جامعه هست از جهت رفتاری، البته کلیات نه ریز ریز، اونم نه وظیفه داشتن نه به اصطلاح دعب خارجیشون به او قائم بوده. و اونها هم یکی از راهاش بیان شأن نزول بوده، ولی منحصر نبوده. امام علیه السلام بهترین راهی رو که برای رسیدن به این هدف میشناخته دنبال میکرده و طبیعتاً ما میبینیم عملا هم این همه روایات، روایاتی که از ائمه معصومین در بیان حلال و حرام وارد شده، روایاتی که از تمام فقهای اهل تفنن چندین برابرشون از ائمه ما روایات وارد شده، روایات معتبر وارد شده، خب همه اینا همینه دیگه برای حل کجیها و ناراستیهای جامعه هست. این نکته رو زمینه بکنم، یکی از راه ها این بوده که ائمه با بیان شأن نزول مشکلات رو حل می کردن. حالا من یه دسته نمونه از اینها یادداشت کردم، دسته نمونه رو بعد بخونم، امام گاهی اوقات سعی میکردن که اصلا سوال کنن که دیگران چه میگن، خود امام سوال میکردن برای حل، برای اینکه بگن اینا اشتباه کردن. روایتی هست در قرب الاسناد صفحه 128 و کافی جلد 8 صفحه 93 روایت 66، عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال ابو عبدالله علیه السلام للاحول، احول محمد ابن نعمان ابو جعفر محمد الطاق، اتیت البصره. بعد یه توضیحی در مورد روایت میده، بعد میگه ما یقول اهل البصره فی هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربة قال جئت فداك، یقولون انها لقرابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و لاهل بیته، قال انما نزلت فینا اهل البيت في الحسن والحسين وعلي وفاطمه اصحاب الكسرى. ببینید این الا الموده في الغربة یک ظهور بدوی داره که مثلا یعنی احتمال بدوی درش میده که مراد از الا الموده في الغربة این باشه که هر کسی خیشاوندان خودش رو دوست داشته باشه. این که این اجر رسالت پیغمبر شمرده شده باشه خودش فی نفسه خیلی مستبعد هسته که مراد از مودت فی القربا المودت فی قرباکم باشه، این خب خیلی مستبعد هست. اینه که اینها هم اهل بصره هم که تو اهل بصره عمدتاً سنی بودن، اکثرا عثمانی بودن، تو زمان امام صادق هم نقلیات متعدد هست که اهل البصره هم اشاره به سنی ها داره که غالبا تو بصره شیعه خیلی کم بوده و مرکز به خلاف کوفه که مرکز تشیع بوده، بصره از قدیم مرکز عثمانیه بوده، بعدن هم شیعه درش. تو همین عتیق صدر همین روایت هم هست میگه که دخول مردم رو به تشیع چجور میدونی، میگه خیلی کم همسالی اینا، حضرت میگه با به جوانها علیکم بالاحداث، همسالی اینها به جوانها تکیه کنید. اینها خیلی جالبی، این من تکیه که نهی بردنم تکیه جالبی. کوفی ها از قدیم تفکر شیعی داشتن، البته با عرض عریضه که تشیع داشته و همین حالا به تناسب که گفتم. ببینید بصری ها که سنی بودن، در میان بعضی بصری ها نامه که امام حسین علیه السلام به اهل بصره می نویسه، شما پاسخی که یزید ابن مسعود نحشلی به امام نوشته رو ببینید، فوق‌العاده است این نامه، این پاسخ. یعنی یک کس خالص شیعی که امام رو مقام امامت رو می دونه، خیلی پاسخش جالبه، اصلا تکون دهنده است پاسخ. اون تو محیط بصره هم هست، تو محیط بصره اینقدر محیط جوری هست که حتی بعضی از شیعه هایی که نامه بهشون نوشته میشه اونا میترسن که این نامه جعلی باشه، نامه رو میاره با عبیدالله بن زیاد تحویل میده و امثال اینها، اون داستان نامه نگاری که میکنه اون میترسیده که، یعنی اینقدر با تو همین محیط این پاسخ یزید بن مسعود رو ببینید، هیچ یکی از حتی اصحاب خاصی که در کربلا شهید هم شدن شاید اینجوری پاسخی که به امام علیه السلام میدن نیست. یعنی غرضم این هست که با وجودی که شهر مراد اینه که بصره شهر سنی هست و ولی اون شیعه هایی که شیعه هایی که تو بصره وجود داشتن خیلی هاشون به دلیلی که با سنی ها درگیر بودن یک نوع بصیرت خاصی درشون ایجاد شده بوده، اون بصیرت مثلا همین فضیل بن یسار بصری رو شما نگاه اگر بکنید، روایاتی که از فضیل در شأن در مورد به اصطلاح مسائل ولایت وارد شده، از روایاتی که از 6 تا فضیل یکی از اصحاب اجماع طبقه اول هست، شاید غیر از ابو بصری رو که حذفش کنیم هیچ یک از اونها روایت شبیه روایت فضیل با اون غلظت و شدت نداشته باشن. غلظت یه مقداری من فکر میکنم تا حدودی چون اینا با سنی ها دم خور بودن دم سال اینا، امام علیه السلام مصلحت میدونسته که اینا دقیقا از جهت روحی کاملا مجهز باشن، از جهت روحی کاملا مجهز باشن، وقتی زمینه هست دقیقا بدونه که با یه عده اشخاصی که روز قیامت در صف کفار محشور میشن و هیچی که از اعمالی هم که انجام میدن روز قیامت هیچ ارزش نداره. اون روایتی که میگم رو فضیل رو در مسئله کفر مخالفین ببین، خیلی روایتی تکون دهنده و جالبی هست و یه علتش هم فکر میکنم برای اینکه این از اول امثال فضیل بدونن در چه جایگاهی قرار دارند و با کیا مواجه هستن. بگذاریم
چی؟
بله.
خودشون حالا ابتداعاً یه نامه دارن.
امام علیه السلام نامه می نویسن، یزید بن مسعود پاسخ میده. جوابی که میده خیلی جواب تکون دهنده ایه. جواب تکون دهنده ایه که من از شجره دل چی من نامه رو ببین، حالا الان فرصت نیست من این بحث رو. ببینید این روایت اهل بصره خب اون ظهور بدوی یعنی ظهور که نه احتمال بدوی رو با توجه به اینکه تناسب نداره با اینکه اجر رسالت شمرده بشه، خب اون رو ها منتفی میدونن. قربارو قربایر معنا میکنن، الف لامش در واقع الف لام جنس هست، قربام به معنای قربای پیغمبر، ولی الف لامش جنس میشه، تمام قربارو شامل میشه، میگه لقرابت رسول الله. امام علیه السلام میخواد میگن نه، این آیه شأن نزول خاص داره و الف لام در القربا الف لام عهده. پیغمبر داستان اصحاب کسا اشاره به همینه دیگه، میگه اصحاب کسا اینها رو تحت کسا قرار دادن و اون اصحاب کسا بودن قرینه حمل الف لام بر عهده. این میخوان بگن که در واقع تعبیر اصحاب کسایی که امام علیه السلام اضافه کردن اشاره به استدلال هست برای این که این الف لام چرا ما میگیم الف لام، چون در واقع اون کسایی که پیغمبر انداختن خود همین کسا میخواد بگه این محدوده نه بیشتر. همین اصحاب وقتی یه موقع شما در خونه رو میبندید یه صحبتی میکنید، یه موقع در باز، هر کس میخواد وارد بشه، هر کس میخواد خارج بشه. امام علیه السلام پیغمبر صلوات الله علیه در واقع با کسا انداختن افرادی که در محدوده این آیه میخواد بره خودشون مشخص کردن. این یک. یه روایت دیگه هست، روایت حسن بن علی السیرفی عن بعض اصحابنا قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن السعی بین الصفا و المروه فریضتون ام سنه، فقال فریضه، قلت اولیس قد قال الله عز وجل فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، قال کان ذلک فی عمره القضاء، ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرط علیهم ان یرفعوا الاصنام من الصفا و المروه فتشاغل رجل و ترک السعی، اینجا وانه داره یا محمشیده باید بشه، و ترک السعی حتی انقضت الایام به اویدت الاسنام فجاو الی فقالو یا رسول الله ان فلانا لم یسع بین الصفا و المروه قد اویدت الاسنام فعزل الله عز و جل فلا جناح علیه ان یتطوف بهما ای و علیه مل اسنام. ببینید کلمه لاجناح در دو مقام به کار میره. گاهی اوقات در مقام بیان مقتضی یک حکم، فرض کنیم میگیم که سوال میکنیم آقا من میخوام برم فلان جا، میگیم اشکال نداره، اشکال نداره، این جایز. یه موقعی نه، اصل مقتضی برای حکم از قبل هست، یک مانعی در قبال اون حکم وجود داره. فرض کنید که من تو آب غرق دارم میشم، لباس ندارم، میگم با این حالتی که لباس تنم نیست آیا نماز هم بخونم؟ امام علیه السلام میگه اشکال نداره. این اشکال نداره در مقام بیان اصل این که نماز واجب مستحب چیه امثال اینا نیست، یعنی اصل وجوب نماز مفروغ عنه که اگر مانعی نباشه نماز واجبه. بحث اینه که آیا این نداشتن ساتر مانعی هست برای وجوب؟ امام رضا میگه مانعی نیست، یعنی در واقع رفع مانع میکنه و الا مختزیش از قبل بوده. این هم در واقع عموماتی که اقتضا میکنه شخص باید سعی کنه، اونها اقتضا میکنه که اون مطلب رو انسان باید انجام بده. نگران این بوده که در واقع یک دستوراتی از پیغمبر برای لزوم سعی وارد شده، این آیه شریفه در مقام بیان اصل دستور نیست، در مقام رفع مانع، یعنی وجود اصنام بر صفا و مروه مانع فعلیت وجوب نمی شود و وجوب هم در اینجا ادامه داره. ببینید همین آیه شریفه، اینو میخوام عرض کنم، دانستن شأن نزول دخالت داره در این که ما بفهمیم که لاجناح در چه فضایی نازل شده. این مطلب رو که شما میگید امری که در مقام توهم حضره، این امر ظهور در وجوب نداره، این مقام توهم حضر از کجا فهمیده میشه؟ خب هم شأن نزولا دیگه، مقام توهم حضر گاهی اوقات توهم حضر از قبلشه و اذا حللتم فاصطادوا، گاهی اوقات نه، از شأن نزولی که منفصل از آیه است، جدا از آیه است و اون به اصطلاح این هم در واقع لاجناحی که اینجا هست. از اون طرف ترخیصی که در مقام رفع اون محظور هست، این ترخیص دال بر رخصت نیست، نه اینکه امام علیه السلام میخوان بفرمایند خود این آیه دلیل بر وجوبه، میخوان بگن این آیه مانع، این آیه دلیل بر عدم وجوب نیست، این آیه در مقام رفع مانع از وجوبی هست که ادله اولیه اقتضا اون میکنه، میگین مخصص نیست. یعنی اینجور نیست که در جایی که بر روی صفا و مروه بت باشه، شما عرض کنم یه روایتی دیدم که میگه که شخصی اسمش چیه، رباط، در بحث رباط هست، میگه شما اگه نذر کرده باشه طرف و مجبور باشه باید رباط بکنه و اینها، میگه حضرت میگه اگر مخالفین شنیده باشن نمیدونم میترسه و اینها بره رباط بکنه و اینها، بعد میگه که ولی جنگ نکنه، ولی یه جاهد میگه اگر اونها آمدن و میترسید بر ویزه اسلام و امثال اینها، حضرت میفرماید دیگه مانعی نداره جنگ کنه، ولی جنگ برای خودش، دفاع از خودش باشه، نه برای شوکت دشمنان و امثال اینها. ببینید تطبیقش بمونه، خلاص من این جهت هست که خیلی وقتها شأن نزولها دخالت پیدا داره در تفسیر آیه، رو و دیگر رو هم یادداشت کرده بودم که دیگه فرصت نیست من این رو بخونم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ما فردا انشاءالله بحث نیست، من دیگه دوستان دیگه میریم برای بله
گیرن کربلا هست
بس. نه دیگه بحث هست تو برای کربلا عرض کنم خدمت شما دیگه
یکی رنگی هفته بعد